آخرش هم بیاد مثلا این درصد در جلسات اصلا حضور نداشته باشی در مجلس، خب اینو که بقیه میتونن انجام بدن دیگه، تو چیکار میکنی اینجا؟ بنابراین اینجا یکی از اون بحثاییه که قبل از انتخابات
درسته
در و خود این دوباره به شور انتخابات و بحث مشارکت انتخابات قطعا مؤثر خواهد بود برش. بحث بعدی بعد از انتخاباته، بعد از انتخاباته که در نشست های فصلی دانشگاه میتونه تمام نمایندگانی که منتخب شدن از وقتی که هنوز وارد مجلس نشدن در اون فاصله چند ماهه تا بعد از اون هر دو سه ماهی بار به خودشون باشون صحبت کنه و اگر نیامد نماینده این رو میتونه به اطلاع مردم برسونه که همون تشکل دانشجویی که در موردش صحبت هم کردیم اون میتونه به اطلاع مردم برسونه که من فلانی رو دعوت کردم نیومد.
الان در داخل چه جایگاهی هستیم؟ الان جایگاه این صحبت که میفرماییم خواهم ببینم دانشجوی ما این وضعیت رو دارم میتونم پیگیری کنم؟
من فکر میکنم بله این ظرفیت وجود داره، این ظرفیت به طور جدی وجود داره. من خودم از بدنه جنبش دانشجویی بودم، کار کردم، همین یکی به دو کردنهایی که دارم عرض میکنم رو انجام دادم با خیلی از افراد سیاسی که حضور داشتن و به نظر من این ممکنه و الان هم این ظرفیت وجود داره. خب در این ظرفیت درسته این یک خدمتیه که دانشگاه به جامعه میکنه، ولی از طرف دیگه دانشگاه خودش هم بالنده میشه. کسی که داره در این حرکت سیاسی و این حرکت اجتماعی مشارکت میکنه اولا خودش یک رشدی پیدا میکنه، دومن وارد یک فرایند اعتباریابی میشه در نزد افکار عمومی، در نزد اون جامعه خودش. ببینید من اینجا صرفا در مورد دانشگاه تهران و شهید بهشتی و علامه و اینها صحبت نمی کنم، من دارم در مورد دانشگاه های کشور صحبت می کنم که بالغ بر چند هزار تا هن. اینها همه در حوزه های انتخابی میتونن حرکت ساز باشن. ما فقط در مورد دانشگاه های مادر 10-12 تا دانشگاه بزرگ کشور صحبت نمی کنیم، در مورد دانشگاه هایی که الان در سطح حوزه های انتخابی متعددن و مختلف صحبت می کنیم که به اعتباریابی اینها هم ختم میشه این روند. بنابراین این ظرفیت قبل از انتخابات، حین انتخابات که بحث همون دوره تبلیغات و بعد از اون هم برای مطالبه گری در مورد شعارهایی که داده میشد. خیلی از افراد شعار میدن خب ما کارهای خیلی بزرگی قرار انجام بدیم، ولی وقتی که پای اون طرح و قانون و نظارت و وظایف نمایندگی میرسه میبینیم خب بسیار مشاهده شده که خلاف این انجام میشه. خب اینجا اون نقش دانشگاهی که دوباره مطالبه گریه رو انجام بده که در راستای حکمرانی مطلوب و در راستای همون مردم سالاری دینی مد نظر کشور هم گام برداشته بشه.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم آقای دکتر. خب آقای دکتر عامری، بپردازیم به جایگاه ویژه نخبگان در مجلس. همونطور که می‌دونید جامعه نخبگان از اهمیت خاصی در داخل هر کشوری عرضم خدمتون که جایگاه داره. میخوام ببینم که نیروهای مشورتی و نظریه‌های مشورتی دانشگاه از اساتید و حالا نخبگان علمی در مشورت دهی به مجلس چه جایگاهی دارن برای عبور از مشکلات کشور.
خب ببینید جامعه نخبگانی کشور یکی از حلقه‌های میانی کشور و حلقه اتصال دولت و ملت.
بله.
اگر ما این رو به خوبی مجلس درک نکنه نمیتونه کارآمد عمل کنه و به نظرم فقط نقشش هنگام اجرای وظایف مجلس نیست، قبل از اون هم میتونه این نقش رو ایفا کنه.
درسته.
به پیشنهاد بدم مثال، اگر ما قبل از هر انتخابات مجلسی در هر حوزه انتخاباتی فرض کن من الان شهروند تهرانی میخوام بدونم که آیا این نمایندگانی که آمدن به قول آقای دکتر در خودشون دیدن که بیان نماینده ما بشن و کاندید بشن چقدر اصلا این تهرانی میشناسن، چقدر اصلا با این نظام مسائل تهران آشنا هستن. خب من میدونم عیار این موضوع چقدره، یعنی بررسی نکرده، تحقیق نکرده، به دلیل ممارستی که با نمایندگان محترم در دوره‌های قبل داشتم، الان هم خیلی از آقایون جز رفقای ما محسوب میشن، من میدونم عیار چقدره. پس پیشنهاد میکنم به همه استاندارا، حالا ما یه مقداری وقت رو عدس دادیم، ولی یکی از اون نظام های مشارکتی حرکت و مسیر اصلاح انتخاب اصلاح معنا دادن به جریان انتخاب یکی از اینجا شک پیدا میکنه. خوب همه اینا که کاندید شده بودن تو هر حوزه انتخاباتی استانداری ها اینها رو جمع میکرد، یه کارگاه براشون میذاشت با حوزه انتخابی نظام مسائل اجتماعیش، سیاسیش، اقتصادیش، علمیش آشناشون میکرد. بعدم ببخشید بازخوانی وظایف مجلس برای هر کاندیدی لازمه، یعنی باید بدونه آقا تو چه سازمان چه ساختاری داره میاد. نماینده‌ای که توی مثلا تبلیغات انتخاباتیش وعده هایی به مردم میده که ربطی به مجلس نداره، خب این نشون میده مجلس رو یا ایشون نمیشناسه یا داره عوام فریبی میکنه، هر دوش غلطه دیگه. پس ببینید ما یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینی که این کاندیداها فرقی هم نمیکنه از چه جریانی، چون اینا به هر حال قراره بشن خادمین ملت، بیرو در واسه اینها اربابان ملت نمیشن. یعنی هر کسی کاندید شد در استانی در شهرستانی ارباب اون استان نی، خادمه. به من فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی به ما میگه که سیاستمداران ما باید شیفته خدمت باشن نه تشنه قدرت.
بله.
پس باید بگیم که آقا اینا خادمین ملتن. این خادم ملت اولین حوزه انتخابی و اون ساختار قانونگذاری که میخواد توش بره هر دو رو باید بشناسه. یه وقتی کاندیده خودش بررسی کرده، تحقیق کرده، آدم نخبه ایه، یک وقت هم نکرده این کار رو بررسی بکنیم. خیلی از نمایندگان ادوار گذشته هم از این ویژگی برخوردار نبودن، بیرو در روسی.
بله
برای اون کارآمدی نظام حکمرانی پس لازمه که ما این اتفاق رو فراهم بکنیم.
حالا دکتر جامعه نخبگان، حالا مدت زمان پایانی برنامه از صحبت‌های جدی‌تر رو که مونده رو بپرسم، جامعه نخبگان های دکتر میخوام این سوال بپرسم که با توجه به این که مجلس جایگاه ویژه‌ای هستش روی بحث تصمیم گیری های مختلف، میخوام ببینم آیا جایگاهی داره در داخل این نهاد، جایگاه خاصی داره، نظریه مشورتی خاصی داره؟
متاسفانه چون من به دلیل اینکه مطلع هستم در دو دوره گذشته هم تلاش کردم به عنوان یکی از علاقمندان به این حوزه این ارتباط رو یه جوری برقرار کنم.
درست.
من به همه کمیسیون های مجلس، من یه وقتی به بعضی از دوستانمون در مجلس هست کردم، همه این کمیسیون مجلس باید متصل باشن با یه جریان نخبگی مرتبط با اون حوزه خودشون.
بله.
که حالا اون کانون اندیشه ورز، اون کانون کارشناسی میتونه ببخشید از تو دانشگاه، از تو حوزه، از جوامع مرجع شکل گرفته باشه. الان هیئت‌های اندیشه ورز ما، الان ما آروم آروم داریم این فرهنگ رو پیدا میکنیم که کنار هم بشینیم، فکر کنیم، اون عقل جمعیه رو بذاریم وسط و کمک کنیم به کشور. این نیاز به کار داره، هنوز ما به بلوغ تو این زمینه نرسیدیم. ولی میخوام بگم فرض گیریم که الان این بلوغ در انقلاب اسلامی ایجاد شده یا داره ایجاد میشه، این حلقه های اندیشه ورز میتونن نقطه اتصال کمیسیون های مجلس به بدنه جامعه کارشناسی به نخبگی کشور بچن و اساسا مجلس رو فربه کنن به لحاظ تخصص، کارشناسی، ارتباط با مردم.
دکتر پیشنهادی اگه داشته باشیم به کنون که از مرجع اینو عنوان میکنم.
ببین من پیشنهادم اینه که این مجلس اگر انشالله با یک جماعت علاقمند به خدمت و کارشناس شکل پیدا کرد، یکی از دستور کارهاش تحول در حوزه جامعه نخبگانی به اتصالش به مجلس بشه. پیشنهاد هم برش داریم. یعنی فرض بفرمایید که تو هر حوزه تخصصی مجلس الان سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های تخصصی، هیئت‌های اندیشه ورز خبره داریم. آقا مجلس انتخاب کنه. درست. ما نمیگیم این گروه کارشناسی خودشو تحمیل کنه. میگیم مجلس بگرده، فرض کن در کمیسیون آموزش نمیتونه از بین ببخشید این جماعت خبره کشور آقا چندین بار توصیه رو به دولت کردن، این توصیه رو به مجلس نمیشه کرد. حضرت آقا به مجلس، به دولت گفتن که از نخبگان خارج از دولت استفاده کنید، این استفاده نیاز به سازماندهی داره، نیازمند به ایده پردازی خوب داره. خب مجلس که به راحتی میتونه این کارو بکنه، محل شکل گیری حمایت از این جریان های نخبه هم میتونه مرکز پژوهش های مجلس باشه با کمی تغییر وظائف. یعنی به نظر من ما نیازمند به بازارایی مجلس شورای اسلامی برای متصل شدن به یک نظام حکمرانی موفقیم. یه حلقه های مفقوده است در این مجلس، اگه اون حلقه های مفقوده رو اجازه ندیم جامعه خوشفکر کشور و صاحب اندیشه به مجلس و نمایندگان به کشور کمک کنه، بخواییم از کجا چیکار کنیم؟
دکتر جنبندیتون رو کوتاه بفرمایید.
جنبندیم اینه که ما یه مقداری باید به خود باوری برسیم، یه مقداری اعتماد کنیم به فضا و جریان‌های داخلی و باور کنیم میتونیم این فضا رو مدیریت کنیم. دبست. این روزها ما شاهد موفقیت تیم فوتبال کشورمون توی جام ملت‌های آسیا هستیم.
بله همطوره.
ملت خوشحال شد. ولی یه خوشحالی مضاعف برای ما داره که این اعتماد به نفس و این موفقیت با یه تیم ایرانی اتفاق افتاد.
یعنی ما به این
باور رسیدیم که بابا با یه تیم ایرانی که خودم کار بلده میتونیم به موفقیت برسیم. تو خیلی از جریانات این نظام وجود داره و ما میتونیم این کارو بکنیم. قابلیت های این مردم و جریان نخبگیش فوق‌العاده است. ما بهش متاسفانه یه جایی باور نداریم.
اعتماد رو باور کنیم. خیلی ممنون دکتر، تشکر از مطالب ارزندتون. آقای دکتر شیخی عزیز 4-5 دقیقه وقت داریم و ادامه صحبت ها رو در حد جنبندی و توضیح این که چشمنداز رابطه دانشگاه با انتخابات 1400 رو چی رو میدیم.
بله نکات ارزشمندی بحث شد سر پای دکتر. هم یکی از این موضوعات بحث همین ارتباط جریان نخبگانی با مجلس که اتفاقا ما یک طرح پژوهشی رو انجام دادیم تو همین پژوهشکده مطالعات راهبردی حکمت در مورد همین موضوعاتی که از اصلاح آیین‌نامه انتخابات تا پیشنهادات مختلفی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس که از مشاوران خبره و ذی‌صلاح بهره گرفته بشه، از اینکه لزوم تمرکز مضاعف مجلس بر قوای نظارتی، چون ما الان با یک پدیده چاقی و زیادی و ازدیاد قوانین در کشور هم روبرویم، و بحث بعدی این بود که یک آزمایشگاه ختمشی راه اندازی بشه. این آزمایشگاه ختمش به این موضوعات به پردازه که وقتی یک قانونی رو میخواد بذاره، یک مصوبه‌ای رو میخواد مجلس بگذرونه، چه اثراتی خواهد داشت در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، چه تأثیراتی خواهد داشت، و همه اینها در موردش بحث بشه، فکر بشه و بعد تصمیم گیری بشه. همین که تصویب کنیم دو دو کردن یا 4-4 کردن در مجلس و تصویب این موارد یا عدم تصویبشون بر مبنای فشارهای اجتماعی و اینها فقط کارساز نیست، بلکه با نیازمند یک نگاه کارشناسی جدی است. و به نظر من چیزی که فرمودی در مورد چشم‌انداز این انتخابات، به نظر من هم ظرفیت دانشگاه و هم شرایط اجتماعی این رو می‌طلبه که به طور جدی وارد فضای انتخاباتی بشن و بر اساس برعکس و در تضاد اون جنگ شناختی که راه افتاده که بله ما دانشگاه رو از مشارکت انتخابات به کنار ببریم و ناامید نشون بدیم، در حالی که میبینیم عکس این رو، من این روزها خب رفت آمد میکنم به دانشگاه، دانشگاه رو میبینم، از پوسترهایی که در و دیوار دانشگاه یک مختلف هست و بحثایی که در مورد همین کرسی‌های آزاداندیشی داره میشه، به نظر من فضا به این سو داره میره، ولی نیازمند یک همت مضاعفی هم هست که اثرگذاری دانشگاه در این انتخابات بیش از پیش باشه.
زنده باشین دکتر، تشکر از مطالب ارزندتون. خب این بود برنامه امروزمون 15 بهمن ماه 1402. تشکر ویژه میکنم از شنوندگان رادیو انقلاب و همچنین رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر داوود عامری و همچنین جناب دکتر هوشنگ شیخی از خدمتتون مرخص میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بررسی جریان‌شناسی نوع مشارکت در یک دهه گذشته با حضور حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و حمزه دستیار در 6 در 2 دوشنبه 16 بهمن ساعت 16
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
شنونده مناظری بررسی جریان‌شناسی نوع مشارکت در یک دهه گذشته در رادیو گفتگو باشید. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همزمان می توانید بیننده این مناظری رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید.
شش در دو دوشنبه 16 بهمن ساعت 16.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستم. امروز 15 بهمن ماه هست، در ایام فرخنده و مبارک فجر انقلاب اسلامی، در 45 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به سر میبریم. این ایام پر افتخار رو گرامی میبریم.
Thank you.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو. میان برنامه تصویب شد، در این لحظه تقدیم به شما میشه.
ایجاد رقابت و تسهیل
رسف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد در
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که سه تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن.
این قسمت تدبیر مجلس برای افزایش تعرفه های قرارداد با بیمه های درمانی.
30 کیلومتری تهران، تنها داروخانه شبانه روزی منطقه.
در شب و فرصت این که تا تهران بریم و نداریم.
ساعت 11 شب اومدم داروامو میخوام بیمه بگیرم، مجبورم آزاد بگیرم دیگه، چجوری برم تهران؟
اهالیش بیمه داشتند اما داروهایشان گران تمام میشد.
با بیمه قرارداد میگه نداریم، می آقا میگه نداریم.
میگه نه آزاد حساب میشه.
1350 تومان بعد آزاد بگیریم.
بیمه ایش چقدر میشه؟
850 تومان.
و اینجا چند داروخانه در خیابان ولیعصر تهران هم وضع همین است.
با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارن، یعنی نمیتونن دارو منو بدن.
من چند جا رفتم نداشتن، اومدم اینجا بعد گفتم با تامین اجتماعی قرارداد ندارم، بعد تامین اجتماعیش 400 بود، آزادشو گرفتم 2400.
اگر سر و کارت به دوا و دکتر میافتاد، قبل از داروخانه هم باید خرج میکردی، مطب دکتر، درمانگاه یا بیمارستان.
همیشه آزاد.
چقدر هزینه پرداخت کرد؟
112.
برای آنژیوگرافی؟
آنژیوگرافی بود، 200 فنر گذاشتم، چون بیمارستان دیگه هم نوبت نمیدن، هم گفتم باید جراحی روباز بشه.
یه دونه هزینه عمل خیلی کوچیک نزدیک 61 میلیون هزینه عمل مادر من شده.
بیشتر از مجموعه شخصی و بیمارستان شخصی اینا قبول نمیکنن بیمش.
یعنی پزشکای خصوصی میرین بیمتون رو قبول نمیکنن؟
نه.
علاج گرانی دوا و دکتر در این داروخانه ها و بیمارستان ها را اینجا کلید زدند، زیر سقفی هرمی در بهارستان.
صحنه علنی مجلس شورای اسلامی اسفند 1401.
تبصره 17. رفاه و سلامت. لام: به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیرانپزشکی هم از دولتی، عمومی و خصوصی، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشد.
15 اسفند تصویب شد.
پایان رأی‌گیری
تصویب شد.
اما اجرایش کند پیش می رفت. وزارت بهداشتی ها برای پیشبردش دست به قلم شدند تا اجرایش روی قلتک بیفتد.
دکتر شهریاری نماینده مجلس:
تمام مراکز بخش خصوصی و تمام مراکز عمومی غیر دولتی موظفن که با بیمه قرارداد ببندن و اگر قرارداد نبندن طبق قانون میتونن پروانه شون رو لغو کنن.
با بند قانونی که در خانه ملت تصویب شد،
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بیمارستان دولتی که الزامی همشون قرارداد دارن، ما هیچ بیمارستان دولتی نداریم که قرارداد نداشته باشه.
کیوان تاجبخش مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت:
اکثر مؤسسات در سطح کشور مثلا مثل داروخانه ها خب طرف قرارداد هستند، تو مرکز تمام بخشی همینطور. بیشترین رشد هم توی 6 ماه گذشته استان تهران داشتن که خب تمجور که خودتون محضر هستید، تعداد مرکز غیر طرف قرارداد ما تو استان تهران بیشتر از سایر استان ها بوده و این تمایل خب در پزشکان محترم و مراکز به وجود اومد که با ما قرارداد ببندن. 110 بیمارستان هستن که هنوز قرارداد ندارن.
شهرام قفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی:
در مؤسسات خصوصی خب خیلی از مؤسسات خصوصی، خیلی از پزشکان در شهرهای بزرگ تمایلی به عقد قرارداد با سازمان بیمه‌گر پایه نداشتن که به دنبال این قانون طبیعتاً تقاضا از طرف این عزیزان و این مراکز افزایش بود. بیشترین افزایش ما در مراکز پاراکلینیک بوده، در اونجایی که آزمایشگاه و مراکز تصویر برداری و فیزیوتراپی و اینا بودن.
اینجا یکی از استانهای کمتر برخوردار کشور، جایی که حالا دیگر خبری از دوا و دکتر با قیمت آزاد نیست.
شهریار شهرکی، مدیر کل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان:
با تمام مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در استان قرارداد داریم.
بیمه سلامت روستایی، کارکنان دولت و نظام ارجاع یک که مراجعه میکنن به ما، هر خدمتی که داشته باشن، چه خدمت سرپایی چه خدمت بستری، ما اینجا بهشون خدمت رسانی میکنیم.
حالا در اینجا همون داروخانه شبانه روزی حاشیه تهران با نسخه مجلسی ها، نسخه ها برای مردم کمتر آب میخورد.
یه مدتی بود که با بیمه قرارداد نداشتن. ما الان هم خیلی خوشحالیم که این کار درست شد.
بیمه تنشم قبول نمیکردن، دارومون آزاد بود و الان قبول میکنن و با بیمه حساب میکنن.
داروخانش بیمه نداشت و الان خوشبختانه بیمه داره.
اینها همه در چند ماه امسال اتفاق افتاده و اگر این بند قانونی کامل اجرایی شود، دیگر هیچ بیمارستان و دکتر و داروخانه ای نمیتوانند عذر بیاورد که بیمه قبول نمیکنند.
بررسی جریان‌شناسی نوع مشارکت در یک دهه گذشته با حضور حسین نقاشی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و حمزه دستیار در 6 در 2، دوشنبه 16 بهمن ساعت 16.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
شنونده مناظری بررسی جریان‌شناسی نوع مشارکت در یک دهه گذشته در رادیو گفتگو باشید. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همزمان می توانید بیننده این مناظری رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. شش در دو، دوشنبه 16 بهمن ساعت 16.
یک بار دیگه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست.
دشمن آخذون